ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرانسه اقدام ایران در افزایش ظرفیت غنی‌سازی را خلاف برجام خواند. رایان هوک میگوید حکومت ایران گروگانگیری را متوقف نکرده است. و خانه آزادی در مورد جاسوسی و پروپاگاندای دولتی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد. ساعتی پس از اعلام رسمی گام چهارم ایران، اتحادیه اروپا، فرانسه و روسیه با انتقاد از این اقدام از تهران خواستند به اجرای تمام و کمال برجام بازگردد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه آغاز گام چهارم از کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام را اعلام کرد. روز 15 آبان قرار است روز آغاز برداشتن این گام باشد. به گفته آقای روحانی، آغاز گازدهی به سانتریفیوژها در تأسیسات اتمی فردو چهارمین گام ایران خواهد بود.
البته پیشاپیش به همه چهار به اضافه یک و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام میکنیم فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود.
در حالی که سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اقدام دولت حسن روحانی را مخالف مفاد توافق اتمی موسوم به برجام توصیف کرد. اتحادیه اروپا نیز از این اقدام ابراز نگرانی کرد. ایران از نیمه اردیبهشت امسال همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام با هدف فشار بر طرف‌های اروپایی تا کنون در 3 بازه 60 روزه برخی تعهدات خود در برجام را کاهش داده است. رایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در مصاحبه‌ای با شبکه الحره گفته است حکومت ایران گروگانگیری را متوقف نکرده است.
They certainly haven't given up on hostage taking as a tool of foreign policy.
او در این مصاحبه به برنامه وزارت خارجه آمریکا در خصوص 40مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام اشاره کرد و افزود همکنون شماری شهروند آمریکایی در زندان اوین به سر می‌برند. آقای هوک تاکید کرد که آنها بی‌گناهند و به طور ناعادلانه بازداشت شدند و سازمان ملل نیز بر همین عقیده است. رایان هوک افزود ایران باید بدون تأخیر آنها را آزاد کند. وزیر خارجه آمریکا هم روز دوشنبه خواستار آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران از جمله رابرت لوینسون، سیامک نمازی، ریو وانگ و دیگر زندانیان آمریکایی شد. سازمان غیردولتی خانه آزادی یا فریدم هاوس در تازه‌ترین گزارش خود در مورد آزادی اینترنت می‌گوید دولت‌ها به طور فزاینده‌ای به رصد شهروندان و تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات در فضای مجازی روی آورده‌اند. در این گزارش به کشورهای قزاقستان، سودان و برزیل و شمار دیگر از کشورها به عنوان کشورهای اشاره شده که طی 1 سال گذشته شاهد بدترین روند نزول آزادی‌ها در فضای مجازی و اینترنت بودند. گزارش تازه خانه آزادی که روز 14 آبان منتشر شده در برگیرنده افزایش اقدامات رهبران پوپولیست و متحدان آنها برای تغییر صحنه سیاسی داخلی است. رتبه ایران در گزارش سال جاری از آزادی رسانه‌ها همتراز کشورهای همانند عراق، اردن، اتیوپی، مراکش یا میانمار قرار می‌دهد. رتبه برخی دیگر کشورهای منطقه غرب آسیا 0 است، مانند عربستان سعودی یا بحرین. پس از ادامه حملات به کنسولگری ایران در کربلا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داد که تهران خواستار افزایش حفاظت از اماکن دیپلماتیکش در عراق شده است. عباس موسوی روز سه‌شنبه گفت ایران نگرانی خود را به دولت عراق اعلام کرده و خواستار اقدامات لازم و افزایش تدابیر برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک خود در این کشور شده است. گروهی از معترضان عراقی شامگاه 13 آبان برای چندمین بار پرچم جمهوری اسلامی را از کنسولگری ایران در کربلا پایین کشیده و پرچم عراق را به جای آن نصب کردند. یک روز پیشتر نیز 4 نفر از معترضان در مقابل این کنسولگری به ضرب گلوله به قتل رسیده بودند. و رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پی قتل 9 آمریکایی در شمال مکزیک از آن کشور خواست که با کمک آمریکا با کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی وارد جنگ شود. به نظر می‌رسد که این 9 زن و کودک که از اقلیت مورمون هستند در حمله کارتل‌های مواد مخدر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ترامپ در پیامی توییتری نوشت: اگر مکزیک برای پاکسازی این هیولاها نیاز به کمک آمریکا دارد یا درخواست کمک کند، آمریکا آماده و قادر است تا مشارکت کند و این کار را سریع و مؤثر انجام دهد. به گفته اقوام مقتولان، این حادثه روز دوشنبه در ناحیه‌ای روی داد که محل فعالیت باندهای مواد مخدر و راهزنان است. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران روز سه‌شنبه از طرح پیشنهاد انتخاب قائم مقام اجرایی برای رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. بیشتر در گفتگو با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره دلیل طرح این پیشنهاد پرسیدم.
در یکی دو سال اخیر بخش‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی تلاش می‌کردند روحانی رو عملاً قبض قدرت بکنن، قدرت رو خودشون در دست بگیرن. نشانش هم 29 مهر 97 عزت‌الله زرقامی رئیس اسبق صدا و سیما اعلام کرد که نهادهایی مثل ستاد فرمان اجرایی امام و بنیاد مستضعفان به آیت الله علی خامنه‌ای پیشنهاد داده بودند که چون دولت روحانی توان اداره کشور رو نداره، زمینه‌ای فراهم کنه که اونها بیان خودشون کار رو در دست بگیرن و به جای دولت مدیریت بکنن. و زرقامی میگفت که خامنه ای مخالفت کرده. شهریور 97 هم خود آقای خامنه ای در دیدار با اعضای خبرگان به صراحت گفت ایجاد تشکیلات موازی با دولت رو به صلاح نمیدونه، که نشون میداد پشت پرده قدرت چنین بحثی مطرح هست. پیشنهادی که منتسب هست با آقای پزشکیان که یک چهره نزدیک به دولت هست، ظاهرا آنتیتز این پیشنهاد محسوب میشه. آنچنان که آقای امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته، ظاهرا آقای پزشکیان در هیئت رئیسه مجلس گفته همونطور که زمان جنگ هاشمی جانشین اجرایی فرمانده کل قوا، یعنی جانشین روح الله خمینی بود و همه امور دست او بود، الان هم باید آقای خامنه ای یک مقام اجرایی انتخاب بکنه، یک معاونت اجرایی انتخاب کنه، یعنی رئیس جمهور، و اغلب اختیارات رو به او بسپاره تا کارها پیش بره. بنابراین یک پیشنهاد کاملا سیاسانه است، با هدف اینکه علی خامنه ای رو تحت فشار بگذارند که یا با پیشنهادهای دولت روحانی موافقت کنه، با دولت همراهی بکنه، یا حداقل با گفتن نه به حامیان دولت زمینه رو فراهم بکنه که اونها بتونن بعدن بگن که رهبری جمهوری اسلامی مانع کار ما شده است.
آیا این امکان وجود داره که رهبر جمهوری اسلامی قائم مقام اجرایی رو از نزدیکان خودش انتخاب کنه و نه رئیس جمهور؟
چیزی که تا الان به عنوان معاون اجرایی مطرح شده در واقع فرق داره با قائم مقام رهبری. اون چیزی که آقای منتظری زمانی نقشش رو داشت در قبال آیت الله خمینی، مجموعه حرفهای نمایندگان مجلس در یک دو روز اخیر که این بحث مطرح شده رو اگر ببینید، از حرفهای خود آقای قاضی‌زاده هاشمی که اولین بار در گفتگو با تلویزیون چنین چیزی رو مطرح کرد، تا اظهارات امیرآبادی، آقای رنجبرزاده، بهروز نعمتی، حتی نقوی حسینی که تکسی کردن، نشون میده که این پیشنهاد یک پیشنهاد جدی از طرف هستی سخت قدرت نیست. بنابراین این پیشنهاد، این بحثی که الان مطرح هست، ربطی به اون مسئله جانشینی آقای خامنه ای، بحثایی که میشه که آیا مشتبه خامنه ای جانشین او میشه یا صادق لاریجانی یا داره ابراهیمی رئیسی دوخیز میکنه، نداره. این بحثا یک پیشنهاد سیاسی ناشی از رقابت دو جناح که هر دو سعی میکنن علی خامنه ای رو وسط بکشن برای گرفتن دست بالا در مدیریت اجرایی کشور.
چند سال قبل هم رهبر جمهوری اسلامی نسبت به جایگزینی نظام پارلمانی به جای نظام ریاستی ابراز تمایل کرد. به نظر شما یه ارتباطی هست بین اون طرح و این طرح قائم مقام اجرایی از طرف نزدیکان دولت؟
کلیدی ترین نکته در روحیات رهبری جمهوری اسلامی این هست که نمیخواد مسئولیت به گردن او بیفته، نمیخواد او مسئول و مقصر شناخته بشه، میخواد وسط لاف بخوابه. بنابراین نفس اینکه او یک نفر رو به عنوان معاون اجرایی بگذاره، همه مسئولیت رو متوجه او خواهد کرد. به همین خاطر هم هست که خود آقای روحانی سال پیش در لاهیجان گفته بود که به خامنه‌ای پیشنهاد داده که رهبری فرماندهی جنگ اقتصادی رو بپذیره و آقای خامنه‌ای گفته نه، خود رئیس جمهور باید این مسئولیت رو بپذیره. چیزی که میتونه هم خواسته های آقای خامنه ای رو اجابت کنه، یعنی قدرت دست آقای خامنه ای باشه و یک مقام منتخب مقابل او و صدراه او نباشه و در این حال مسئولیت هم متوجه رهبری جمهوری اسلامی نباشه، همین جایگاهی به نام نخست وزیر، حذف جایگاهی به نام ریاست جمهوری و تغییر قانون اساسی، منتها در فضای سیاسی ملتهب امروز ایران و مشکلات حاد اقتصادی و بین المللی ایران، تجدید نظر در قانون اساسی و برگزاری چنین رفراندومی نیست که بسیار بزرگی است. من فکر نمی کنم در حداقل ماها و سالهای پیش رو شرایطی برای چنین چیزی وجود داشته باشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، با طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری مخالفت کرد. او معتقد است این طرح میتواند نظام حقوقی و قضایی کشور را برهم بزند. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه که روز دوشنبه 13 آبان ماه برگزار شد، با طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری مخالفت کرد. این در حالی است که نمایندگان مجلس با 180 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه روز دوشنبه با طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری موافقت کرده بودند. این طرح با امضای 78 نفر از نمایندگان مجلس به هیئت رئیس تقدیم شده بود. آقای رئیسی اما یک روز پس از موافقت نمایندگان مجلس این طرح را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست. این در حالی است که محمد جواد فتحی، نماینده تهران، در جلسه روز یکشنبه مجلس گفته بود که رئیس قوه قضاییه هم با این میزان از مجازات حبس مخالف است و بر این باور است که این مسئله با سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی هم تناقض دارد. نمایندگان موافق با این طرح معتقدند مجازات حبس برای بیشتر جرائم مبنای شرعی و عقلی ندارد. آقای فتحی نیز در این باره گفته است مجرم دو مرتبه به جامعه خسارات وارد می‌کند. یک بار با ارتکاب جرم و بار دیگر با هزینه هایی که از جیب مردم برای دوران زندان خرج می کند. اما اینکه موضوع این طرح از کی بالا گرفت و خواستگاه موافقان این طرح چیست؟ احسان حسین‌زاده، وکیل در فرانسه، پاسخ می دهد.
به نظر می رسه این طرح بعد از صحبت‌های مکرر رئیس سازمان زندان‌ها مطرح شد که تو اون گفت که ما بیش از 2.5 برابر ظرفیت مجاز زندان‌ها زندانی داریم و در واقع شرایط استاندارد برای زندانی فراهم نیست، که این مسئله رو ما بارها در صحبت‌های اطرافیان زندان، مخصوصا زندانیان سیاسی مثل همسر ندا ناجی، مادر سهیل عربی، دیدیم که همشون میگفتن که شرایط استاندارد نیست، آبش فرو در زندان قرصک نیست، باید پول این مسئله رو آب و غذا رو زندانی خودشون بدن. و همینطور رئیس سازمان زندان ها بارها این مسئله رو ذکر کرده که بودجه کافی نداره این سازمان و بنابراین به نظر من بیشتر خواستگاه اقتصادی داره این مسئله تا خواستگاه حمایت از حقوق متهم، و دولت به دلیل کمبود بودجه‌ای که در تخصیص به سازمان زندان ها و قوه قضاییه داره این بحث رو مطرح کرد.
گروه موافقان این طرح میپرسند که آیا واقعا این حبس ها در پیشگیری از جرم و اصلاح فرد خاطی و مجرم مؤثر بوده است یا نه؟ جواد فتحی معتقد است آمارها نشان می‌دهد بسیاری از زندانیان پس از آزادی از زندان مجدداً به زندان باز می‌گردند. حالا اما سوال این است، چرا آقای رئیسی با این طرح مخالفت کرد در حالی که آمارها در حوزه جرم شناسی نشان می‌دهد که مجازات زندان و حبس بازدارنده نیست؟ احسان حسین‌زاده:
بنده حدسم اینه که دلیل تبصره 5 این طرح بوده. توی تبصره 5 میگه که اگر که مسئولین زندان‌ها در نگهداری زندانیان از سلول انفرادی استفاده کنن یا اونها رو در فضاهای غیر استاندارد ممنوع نگهداری کنن، خود اون مسئولین زندان به حبس تعزیری 6 ماه تا 2 سال محکوم میشن. بنابراین میدونید که سلول‌های انفرادی حداقل در مورد مجرمان سیاسی برچیده نخواهد شد، چرا که جنبه انذاری داره از نظر قوه قضاییه و همینطوری که اساساً تا زمانی که بودجه قوه قضاییه تأمین نشه اینها چطور میخوان شرایط استاندارد رو برای زندانی فراهم کنن؟ بنابراین خودشون رو به زعم بنده قوه قضاییه برای فرار از مسئولیت احتمالی که در فردای تصویب این قانون مشکلی برای و تعقیب کیفری برای مسئولین سازمان زندان‌ها پیش نیاد با این طرح مخالفت کرده.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز از رد طرح کاهش مجازات حبس تعزیری در نشست روز سه‌شنبه این کمیسیون خبر داد. او تضییع و نادیده گرفتن حقوق شهروندان و توجه به پیشبینی این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را از دلایل رد این طرح عنوان کرد.
گزارش کیانوش فرید رو می‌شنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.